حین کموتراپی، شیمی درمانی یا پرتوتابی باز ممکنه بیمار به مشکل بخوره که در این صورت هم حتما مراجعه بکنن و میزان اشعه‌ای که خوردن، ناحیه‌ای که اشعه تابیده شده، اینها رو طی مستندات یا نامه مشاوره که از پزشکشون میارن حتما باید به دندون پزشک بگن. یک سری بیماری‌هایی هست که حالا در خارج از ناحیه سرگردن اتفاق میفته، خارج از فیلد کار ماست، یعنی مثلا بیماری سرطان خون داره یا بیماری سرطان سینه داره، ولی داروهایی که میگیره مستقیما رو استخوان فک ممکنه تاثیر بذاره یا روی بافت‌های نرم دهان از جمله لثه اثر بذاره و حتما کار کردن برای این بیماران مستلزم شناسایی کامل اون داروها و مشورت با پزشک و دونستن کامل مشکلات زمینه‌ایشون و داروهایی که مصرف کردن هست.
خیلی عالی. حالا تو اگر موافق باشین اینجای صحبتمون رو داشته باشیم، بریم با هم دیگه بخش رو بشنویم. قبل از اینکه این بخش رو بشنویم، شنوندگان عزیز ارجمند 30102 شماره پیامک و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست و سوالاتتون رو در رابطه با گفتگوی امروز ما برای ما ارسال بفرمایید. بریم یه بخش رو بشنویم در رابطه با سلامت دهان و دندان و برگردیم ادامه بدیم گفتگومون رو با شما.
بهداشت دهان و دندان یعنی مراقبت کامل از دندان‌ها از سنین اولیه زندگی، چرا که سلامت دهان و دندان به سلامت جسم می‌انجامد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت.
سلامت دهان به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت عمومی محسوب میشه. ما بدون داشتن سلامت دهان واقعا نمیتونیم به سلامت عمومی دست پیدا بکنیم و همینطور روی کیفیت زندگی انسانها هم سلامت دهان بسیار تاثیرگذار هست و شما اگر که سلامت دهان مناسبی نداشته باشید نمیتونید به کیفیت زندگی مناسب دست پیدا بکنید. بدین لحاظ بسیار اهمیت داره که ما در حوزه سلامت دهان و دندان اقدامات مشخصی رو انجام بدیم. چند مورد هست که بایسته انجام بشه. یکی در حوزه اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه که بتونیم برنامه هایی رو داشته باشیم که اصلا از ابتلای مردم به بیماری های دهان و دندان جلوگیری بکنیم. خب یکی از مهمترین بیماری های دهان و دندان که بسیار شایع هست و همه گروه های سنی، همه نژادها، جنسیت های مختلف رو شامل میشه، پوسیدگی دندانه و بایستی که واقعا در این زمینه اقدامات مشخصی انجام بشه. ما گروه های مشخصی از جامعه رو که بیشتر در معرض خطر بیماری های دهان و دندان هستند و بهتر هم میتونیم روشون اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم مشخص کرده ایم به عنوان گروه هدف، که اینها هم مراقبت های دهان و دندان رو در نظام بهداشت دریافت میکنن و هم خدمات بهداشتی درمانی رو دریافت میکنن. این گروه های هدف شامل مادران باردار و شیرده هستند، کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی در خانه های بهداشتمون و در مراکزمون و کودکان مقطع ابتدایی، کودکان از سن 6 سالگی تا 14 سالگی در مدارس. خب برای هر کدوم از این گروه های هدف برنامه های متفاوت و مشخصی داریم. مثلا برای کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی برنامه های کاملا مشخصی هست. یکیش آموزش دادن به مادرانشون هست که چگونه مراقبت بکنن از سلامت دهان و دندان بچه هاشون و معایناتی هست که توسط بهبرز و مراقب سلامت ما در خانه های بهداشت و مرکز خدمات جامعه سلامت انجام میشه. این مراقبت ها شامل هم معاینه هست، هم آموزش دادن همینطور که گفتم و همینطور برای کودکانی که تا سن 2 سالگی هستن دادن مسواک انگشتی برای کودک و روش استفاده از اون رو هم آموزش میدن که چطور دندانی که تازه رویش پیدا کرده رو از همان بدو رویش مراقبت بکنیم، محافظت بکنیم و با تمیز کردنش از پوسیدگی اون جلوگیری بکنیم.
حفظ بهداشت دهان علاوه بر زیبایی لبخند و سلامت دندان ها برای نحوه بهتر تکلم و سلامت بدن ضروری است.
سپاس از اینکه همراه برنامه خودتون مجله پزشکی هستید. خانمتون به چند تا سوالات شنوندگان عزیزم اگر موافق هستین پاسخ بدیم. بیمار 74 ساله‌ای که استنت قلبی دارن، پوکی استخوان دارن و همچنان زانو درد رو هم دارن و داروهایی رو مرتبط با اون مصرف میکنن به همراه آسپرین 80. اعلام کردن که میتونن به دندانپزشک مراجعه بکنن و درمان‌های دندانپزشکی روتین رو دریافت بکنن یا نه؟
از لحاظ استنت قلبی نه مشکل خاصی نیست، از لحاظ پوکی استخوان و آسپرین هم مشکل خاصی نیست، فقط این که با توجه به مشکل زمینه قلبی که دارن قطعا ایشون داروهای ضد انعقاد استفاده میکنن و احتمال فشار خون هم در ایشون هست، این رو حتما با دندانپزشک در میون بذارن. از لحاظ پوکی استخوان من نمیدونم الان چه دارویی استفاده میکنن، ولی نکته که دوست دارم حتما بهش اشاره کنم اینه که با پیشرفت علم پزشکی خیلی داروهای جدیدی اومده که خب به بیماران کمک میکنه، از جمله در همین پوکی استخوان داروی بسیار خوبی هست که میتونه جلوی روند پوکی استخوان رو بگیره، ولی این داروها عوارضشون زیاده و یه مبحثی که در واقع در دندون پزشکی ایجاد شده که داروهایی که برای پوکی استخوان یا سرطانهایی که به استخوان متاستاز میدن استفاده میشه اثر مستقیم روی استخوان فک میذاره، بنابراین ما نمیتونیم خیلی استخوان فک رو دستکاری بکنیم در این بیماران، چون میتونه منجر به عفونتهایی بشه که یه مقدار آزار رسانه و حتی ممکنه باعث بشه یک قسمتی از فک از بین بره. بنابراین قاعدتا هر دارویی علاوه بر فوایدی که داره یک سری عوارض هم داره. این داروها که جدید ایجاد در واقع در بازار هستن و برای جلوگیری از پوکی استخوان استفاده میشن از داروهای قدیمی تر عوارض بیشتری دارن در استخوان فک، بنابراین ایشون مشکلی ندارن برای مراجعه به دندانپزشک، فقط اینکه حتما نوع داروهای مصرفی رو به دندانپزشکشون اطلاع بدن.
درسته. خب تو شنونده بعدی ما هم دقیقا در رابطه با همین داروهای مرتبط با پوکی استخوان سوال مطرح کردن و آلندرونیت در حد مصرف میکنن و نکته اینجاست که میگن که میتونن برای جنگیری مراجعه بکنن، ملاحظه خاصی هست؟
بیمارانی که آلندرونیت خوراکی استفاده میکنن قاعدتا مشکل خاصی ندارن برای جرمگیری و برای کارهایی مثل عصب کشی یا ترمیم دندان هم مشکل خاصی ندارن. آلندرونیت معمولا اگر بیشتر از 3 سال استفاده بشه عوارضش رو ما روی استخوان فک میبینیم و برای کشیدن دندون یا جراحی هایی که استخوان رو دستکاری میکنه بهتره که حتما با پزشک مشورت کنن، چون ممکنه که لازم بشه یه دوره کوتاهی این دارو رو قطع کنن یا یک سری ملاحظاتی از جمله مصرف داروهای ضد میکروبی رو قبل از شروع جراحی داشته باشن.
همونطور که شنوندگان عزیز باز هم برای ما پیامی که ارسال میکنن و سوالاتشون رو میپرسن یه رفت و برگشت داشته باشیم، صدای شنوندگان رو هم بشنویم و ادامه گفتگو.
من تمام دندونام ریخته 11 تا دندون بیشتر ندارم. دکترم که میگه به خاطر قرص فنیترین کمبایده و الان دندونام حساسیت پیدا کرده و لثه هم یه دفعه هم عمل کرده. سوال من اینه که این دندونای من هی میتوزه به دکترم میره میگه به خاطر دارو کارش نمیشه کرد تا قرص پوکی و استخوانم بخونم اونم اصلا میداره. بخواهم اینه آیا شما راهی دارین که من اقل زبونم نسوزه دندونم خیلی حساس خمیر دندون حساسیت هم میزنم با اینکه 11 تا دندونه میخوام حرفم نمیزنم چون متوجه نمیخوام کسی انقدر بشه. میخوام بگم من چیکار باید بکنم که این دندون میگن محکمتر بشه و انقدر اذیتم نکنه.
سوال من در رابطه با فرد دیابتیه که هر وقت برای مشکلاتی که برای دندونش پیش می آمد به دندون پزشکی مراجعه می کردن به بهانه این که ایشون دیابتیه و کارهایی که می خواست انجام بشه احتمال خونریزی داشت کار ایشون رو انجام نمی دادن. یعنی همین باعث شد که چند تا از دندونهایشون واقعا از دست بره، به خاطر اینکه هیچ دکتری حاضر نبود کار کنه به خاطر اون احتمال خونریزی هایی که ممکن بود باشه. آیا مراکزی هست که اینها باید بتونن اونجا مراجعه کنن؟ لطفا بفرمایید. با تشکر.
سپاس از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو انتخاب کردین و دغدغه‌ها و سوالاتون رو از ما در حقیقت میپرسین رو با ما مطرح میکنین. خب دو شنونده اول ما سوالی که پرسیدند ترکیبی از چندین سوال و دقیقاً نکته بود، این که سوزش زبان دارن، جراحی لثه انجام شده، یک مقدار احساس لکه در دندان‌ها دارن، ریشه 11 دندانی که دارن احساس حساسیت میکنن روشون و یک علت رو به علت داروهایی که مصرف میکنن دقیقاً بهشون گفتن. اصلا اگر ما با چنین شرایطی روبرو بشیم که کلی اتفاق در مورد دهان ما افتاده و اتفاقا هم کلی دارو داریم مصرف میکنیم، گام به گام چه باید بکنیم؟ پیش چه افرادی باید مراجعه بکنیم؟
بله، این خانم تماس گرفتن، یه ترکیبی از مشکلات رو در واقع مطرح کردن و اینکه من متاسفانه اسم دارو رو نشنیدم دقیق، ولی میدونم که هیچ دارویی نیست که دندون رویده رو بتونه پوسیده بکنه یا حساس بکنه. در واقع دندونی که در دهان رویده دیگه این اتفاق براش نمیفته مگر شما تحلیل لثه داشته باشین در اثر بیماری زمینه ای. داروها هم باعث تحلیل لثه نمیشن. من متوجه نشدم میگم چه داروی استفاده میکردن، ولی سوزش زبان رو هم مطرح کردن و لقی دندان رو. لقی دندان با توجه به اینکه فرمودن جراحی لثه هم داشتن، بیشتر به نظر میاد که مشکل ساختارهای نگهدارنده دندان اینجا مطرحه. دیابت یکی از بیماری هایی که این اتفاق میفته درش و باعث میشه که تحلیل استخوان داشته باشیم. بیماری های زمینه ای که تحلیل استخوان و لقی دندان بده وجود داره. به نظرم بهتره که از این لحاظ حتما بررسی بشن. بهتره که به یه متخصص بیماری دهان مراجعه کنن، چون ترکیبی از مشکلاتو داشتن از جمله سوزش زبان، که این سوزش زبان هم میتونه به دلیل بیماری زمینه‌ای باشه، هم میتونه به دلیل عوامل موضعی باشه، هم میتونه اصلا به خاطر مشکلات انتهای اعصاب باشه در زبان. در واقع این باید بررسی بشه حتما. اینی که بگیم چون دارو مصرف میکنی دندون ریخته و حالا این 11 تا دندون باقی مونده رو نتونیم حفظ کنیم، به نظرم خیلی شاید باید بررسی بیشتری انجام بگیره روش. نمیشه به این راحتی در مورد صحبت کرد که بگیم نه حتما این دندون ها از بین میره و قابل نگهداری نیست. من توصیه‌ام اینه که حتما ایشون به متخصصین بیماری دهان مراجعه کنن یا متخصصین لثه پریدونتیستا که در واقع بررسی بشه از لحاظ اول استخوان و وضعیت دندان، بعد در مورد حفظ یا از دست رفتن دندون ها تصمیم بگیریم.
خیلی عمالی. خب شنونده بعدی ما که صداشون رو شنیدیم اظهار داشتن که یکی از دوستان یا اقوامشون فرد دیابتی هست، هر وقت هم مراجعه کرده به هر مرکز دندانپزشکی در رابطه با بحث خونریزی افزایش یافته در این بیماران که اینم خودش جای توضیح داره اشاره کردن و اینکه مرکز خاصی باید مراجعه بکنن افرادی که چون این مشکلاتی دارن.
ببینید، در فرد دیابتی ما بیشتر احتمال عفونت برامون مطرحه و اینکه خب دیابت به مرور زمان میتونه باعث فشار خون هم بشه دیگه. یعنی بیماران دیابتی معمولا جز بیمارانی که با فشار خون هم و یا بیماری قلبی زمینه‌ای هستند همراه هست. همه این بیماری ها رو با هم دارن. اینی که حالا برای فرد دیابتی به خاطر خونریزی کار رو انجام ندادن، شاید به خاطر داروهایی بوده که مصرف میکنن، چون دیابت خودش به ذات نمیتونه باعث افزایش خونریزی در محیط دهان بشه در اثر کار دندان پزشکی. و اینکه حالا اگر کاری براش انجام نشده یا دندون پزشک دیده مهارت کافی برای انجام کار نداره، شاید درمان تخصصی تر و پیچیده تر بوده یا امکانات لازمه برای کنترل عوارضی که ممکنه پیش بیاد نداشته، یا ممکنه که اون دیابت کنترل نشده باشه. بیماری دیابت کنترل نشده، بله، هیچ دندون پزشکی دست نمیزنه، ولی چون باید حتما قند خون بیاد پایین، معمولا قند خونی که بالای 180 باشه و کنترل نشده باشه، ما اول اول میگیم به پزشک مراجعه کنن، کنترل بشه و بعد مراجعه برگردن به دندون پزشک برای کارهای دندون پزشکی.
دوست.
چون از لحاظ زمینه برای خود بیمار مشکل زا میشه، عفونت ایجاد میکنه و عفونت های نای سر گردن هم میتونن خیلی عوارض جدی داشته باشن. اگر عفونت گسترش پیدا کنه به فضاهای تنفسی و فضای حلقی، میتونه اصلا منجر به خفگی بیمار بشه. بنابراین یه مقدار از این لحاظ من نمیدونم که الان این فرد کنترل شده بوده این آشناشون که دیابت داشته یا نه. اما اگر هم این مسئله مطرح نبوده و حالا دندون پزشک به خاطر عدم مهارت کافی یا عدم امکانات کافی از درمانشون سرباز زده، معمولا مراکز دانشگاهی یا درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه یا متخصصینی که در این زمینه کار میکنن، متخصصین بیماری دهان، این کار رو انجام میدن براشون. یعنی در واقع اگر به این دندون پزشکان مراجعه کنن، کارشون معمولا انجام میشه.
درست. به حقیقت تو هر شرایطی این که بیماری کنترل شده هست یا نه
خیلی مهمه. بله
قطعا.
بله.
شنونده عزیزی بر ما پیامک ارسال کرده خانم دکتر در رابطه با اینکه یک سری بیماری های تنفسی مثل آسم و آلرژی اگر وجود داشته باشه، اینها هم ملاحظات خاصی رو در درمان دندان پزشکی باید انتظار داشته باشن یا نه؟
سوال بسیار خوبی پرسیدن، چون بعضی از بیماران حتی آلرژی رو اصلا جز بیماری ها به حساب نمیارن. درسته که مثل بیماری هایی مثل دیابت یا فشار خون یا بیماری کلیوی کبدی نیست، ولی آلرژی هم در واقع مشکلیه که میتونه مشکل ساز بشه در زمینه کار دندون پزشکی، به خصوص اگر منجر به ایجاد آسم هم شده. بیمارانی که حالا آسم و آلرژی کم دارن باید حتما به پزشک اطلاع بدن. و این نکته رو من اشاره کنم که داروهای اورژانسی، بعضی از بیماری ها بیمار نیازمند اینه که یه داروی اورژانسی همراهش باشه، از جمله مثلا کسی که بیماری آنژین صدری داره، مثلا معمولا قرص زیرزبونیشون همراهشونه، یا بیماری که آسم داره اسپری تنفسیش همراهشه، حتما این رو همراه خودشون داشته باشن وقتی که مراجعه میکنن. البته که تو کیف‌های اورژانس دندان پزشکی وجود داره، اما اگر در دسترس باشه، داروی خودش باشه، تازه تره و اطمینان خاطر رو به خودش و درمانگرش میده که در صورت بروز اورژانس میتونه ازش استفاده کنه، خیلی بهتره. ایشون میتونن مراجعه کنن. در واقع من ای برای انجام درمانهای دندان پزشکی ندارن، ولی یک سری ملاحظات قطعا دارن، از جمله اینکه استراب باید کمتر باشه، در نوع تزریقی که انجام میشه براشون دندون پزشک ملاحظاتی داره، داروهایی که براشون تجویز میشه و بعد میتونن به راحتی کار دندون پزشکی رو انجام بدن. مشکلی
پس شاید مهمترین نکتهش اینه که اون داروهایی که در شرایط اورژانسی بهش نیاز پیدا میکنن
همراهشون باشه، باشه و اطلاع بدن حتما به دندون پزشک.
همونطور یه بحثی هم یکی از شنوندگان عزیز مطرح کردن در رابطه با افرادی که مبتلای به بیماری ام اس هستن، اینکه برای کار دندان پزشکی چه ملاحظاتی وجود داره، اصلا معنی وجود داره برای افراد یا نه، و اینکه به چه تخصصایی باید مراجعه کنم برای گرفتن درمانهاشون.
بیماری MS یک بیماریه که پیشرونده هست. همونطور که میدونیم بیماری حاد نیست، یک بیماری مزمن پیشرونده است و همیشه هم حال این بیماران بد نیست، با دارو کنترل میشن. بنابراین در اون دوره‌هایی که دوره بهبودی و خاموشی بیماریشونه و کنترل شده است، هیچ مشکلی ندارن، میتونن مراجعه کنن. فقط باز مسئله داروهاشون مطرحه در اینجا. تداخلی از نظر خود بیماری وجود نداره، ولی از لحاظ نوع داروهایی که مصرف میکنن، بله اینو حتما در میون بذارن با دندون پزشکشون و کار دندون پزشکی رو میتونن انجام بدن.
درست. خب تو یک سوالی هم یکی از شنوندگان مطرح کرد در رابطه با بیماری هایی که باعث خونریزی تشریح یافته از لثه میشن، این که دهن افراد مسواک زدن باید تغییر پیدا کنه حالتش، یا از ماده خاصی برای جلوگیری از خونریزی دهان باید استفاده کنن، یا اینکه نه همون روش رعایت بهداشت عادی رو باید انجام بدن.
ببینید خونریزی از لثه یکی از مهمترین عواملش عوامل موضعی در دهانه. یعنی اگر بهداشت دهان مناسب نباشه و بیماری لثه وجود داشته باشه، جرمگیری به خوبی انجام نگیره، جرمگیری دوره‌ای منجر به افزایش حجم لثه، التهاب لثه و خونریزی میشه. در این بیماران اتفاقا توصیه به اینه که به هیچ عنوان مسواک زدن رو به خاطر خونریزی متوقف نکنن و ادامه بدن، چون این یک در واقع چرخه معیوب میشه. اون جرم و پلاک و بهداشت نامناسب باعث ایجاد خونریزی شده، بیمار از مسواک زدن امتناع میکنه و جرم و پلاک بیشتری در دهان جمع میشه و خونریزی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین به این بیماران توصیه میشه که حتما مسواک زدن رو ادامه بدن، تحت هیچ شرایطی بهداشت دهان رو متوقف نکنن، ولی به دندون پزشک مراجعه کنن که اون جرم و پلاک حذف بشه. اگر نیازه بهشون دارو یا دهانشویه میدن که خونریزی کنترل بشه. حالا یک سری بیماری های زمینه ای هم داریم که ممکنه منجر به خونریزی از لثه بشه. در این بیماران روش‌های جایگزینی برای مسواک زدن به طور موقت ممکنه توصیه بشه، از جمله بیمارانی که مثلا سرطان خون دارن، به خصوص این درمانشون وقتی هنوز کنترل شده نیست. این افزایش حجم لثه و جرم و پلاک ممکنه که تجمع پیدا کنه و باعث بشه که خونریزی بیشتر بشه. باز هم در این بیماران ما راههایی برای حذفش داریم. از مسواک نرم استفاده کنن، اگر لازمه روش مسواک زدن رو تغییر بدن. حتی در مواقعی ما میگیم لبه‌های لثه رو با گوش پاک‌کن پاک کنن یا با گاز پاک کنن. به هر حال باید هر طوری هست این لثه تمیز بشه، دندان تمیز بشه. حتی روش های تخصصی تر مسواک زدن رو متخصصین لثه بهشون آموزش میدن و به نظرم هر بیماری با خونریزی لثه مواجه میشه حتما مراجعه کنه به دندان پزشک، چون اگر عوامل موضعی باشه که باید حذف بشه و خب به صورت حرفه‌ای یا در مطب باید حذف بشه، و اگر هم نشانه از وجود یک بیماری زمینه‌ای هست که باید شناسایی بشه، در هر صورت این رو جدی بگیرن و در تحت هیچ شرایطی انجام کار بهداشت دهان رو متوقف
نکنن. اون طور دیگه بحثی که در رابطه با بیماری های سیستمیک هست، وقتی که بچه ها به دنیا میان، خانواده ها خیلی سعی میکنن که محیط دهانشون رو بررسی بکنن، زمان که میگذره دهان های شیری رو میخوان بررسی کنن، مراجعه میکنن به مرکز دندان پزشکی و حالا اونجا تازه شاید متوجه سریع بشن. آیا این بیماری سیستمیک میتونن در کیفیت و کمیت، یعنی در اینکه تعداد دندان ها کم و زیاد بشن، تاثیرگذار باشن؟ یعنی ما میتونیم انتظار داشته باشیم در سن پایین هم بر رصد بکنیم افراد رو از لحاظ اینکه اون بیماری سیستمیک تو محیط دهان اثر گذاشته یا نه؟
بله، بعضی از بیماری ها هستن که میتونن در واقع در تعداد دندون ها تاثیر بذارن، در شکل دندون ها تأثیر میذارن. همه اینها ممکنه که در همون سنین کودکی مشخص بشه. معمولا بیماری که منجر به تغییرات سیستمیک میشه یا مشکلاتی در سایر نقاط بدن ایجاد میکنه، خب زودتر خودشو بروز میده و ما انتظار داریم که حالا در این کودک ما تأخیر رویش دندون داشته باشیم یا شکل دندون ها متفاوت باشه. بعضی وقتا هم بعد از رویش دندون متوجهش میشیم، حالا یا تأخیر رویش داشته. مثلا یکی از عواملی که میتونه باعث تأخیر رویش دندون در کودکان بشه کمکاری تیروئیده یا کمبود ویتامین دیه. این جز عواملی هست که میتونه باعثش بشه. بنابراین فقط این مبحث بیماری زمینه‌ای محدود به افراد بزرگسال نیست. عفونت‌های ناحیه دهان، عفونت‌های قارچی در کودکان، در کودکانی که شیر می‌خورن، به خصوص از شیشه، در واقع با شیشه شیر می‌خورن، این ممکنه که بیشتر دیده بشه. ولی در خیلی از بیمارانی که کودکانی که زمینه آلرژی دارن یا زمینه‌های بیماری ایمنی دارن و ضعف ایمنی دارن، هم ممکنه که بروز مکرر قارچ دهان رو داشته باشیم. باز این رو بهتره که با پزشک اطفالشون یا دندان پزشک متخصص اطفال یا متخصصین بیماری دهان در تماس باشن و بتونن که این رو زودتر شناسایی و کنترل کنن.
خیلی عمال خب، اگه موافق باشین بریم یک بار دیگه صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم و سوالاتی که مطرح کردم و برگردیم به اونها پاسخ بدیم.
لسته آقای من تحریر رفته، دندونام که درد میگیره میرفتم میشه دکتر، میگه دندونات مشکلی نداره، لسته ها تحریر رفته. بعضی دندونام لسته اومده تا پایی پیدا شده استخون. این راه چاره داره؟ ممنون میشه.
بخواستم ببینم من قرص پوکی استخوان هفته یک بار میخورم، میتونم ایمپلنت انجام بدم یا نه؟ چون میگن ایمپلنت میخوای انجام بدی نباید قرص پوکی استخوان رو بخوری. راهنمایی میکنم ایشون. ممنونم، 69 سالم هم هست.
سپاس از این که همچنان همراه برنامه خودتون مجله پزشکی هستید. خانم تو شنونده اول ما این سوال رو مطرح کردن که تحلیل لثه دارن و مراجعه کردن به دندان پزشک و بهشون گفتن که دندان ها مشکلی ندارن، اما بافت نگهدارنده در حقیقت و همون لثه دوچار مشکل هست و تحلیل اونجا شاید شده که بخش زیادی از دندان هم نمایان هست. اینکه میتونن کاری انجام بدن و چه پروسه و روندی رو باید دنبال بکنن؟
تحلیل لثه ممکنه که همونجور که اشاره فرمودن منجر به این بشه که حتی ریشه دندان هم به محیط دهان در واقع
نمایان
بشه. بله، داخل محیط، یعنی وقتی بیمار دهان رو باز میکنه ما حتی ممکنه ریشه دندونا رو ببینیم، اینقدر که ارتفاع استخون پایین رفته و تحلیل شدید داره. هر چقدر که این در مراحل ابتدایی تر باشه خب کنترلش راحت تره. روش هایی هست که میشه به حفظ دندان کمک کرد و با استفاده از جراحی لثه ممکنه ما بتونیم تا حدی این رو برگردونیم، اما متاسفانه این همیشگی نیست. یه وقتی اینقدر بیماری پیشرفت میکنه، بیماری لثه، که دندون ها دیگه عملا قابل نگهداری نیستن. تشخیص این که این دندون قابل نگهداری هست یا نیست معمولا با متخصصین جراحی لثه یا همون پرودونتیست هاست و با توجه به وضعیتی که در دهان میبینن میتونن بگن که این دندان آیا ارزش نگهداری داره یا نداره، و خب طرح درمان های مختلفی ارائه میدن. اگر قابل نگهداری باشه که سعی میکنن با تمام قوا تلاش در اینه که دندون حفظ بشه، ولی اگر واقعا بودنش منشأ درد و عفونت هست و کمکی هم به جویدن نمیکنه و باعث آزار بیمار میشه، خب میشه دندون رو کشید و از دندون های جایگزین یا به صورت متحرک یا به صورت ایمپلنت استفاده کرد.
درسته. و شنونده بعدی ما این خانم 69 ساله که اشاره کردن به مصرف قرص‌های در حقیقت درمان پوکی استخوان به صورت هفته یک بار، این که میتونن ایمپلنت انجام بدن یا نه، و ایشون اگر بخواین ایمپلنت انجام بدن چه پروسه‌ای رو باید طی بکنن؟
این قرص پوکی استخوان همونطور که در برای یک شنونده دیگه هم من توضیحش رو دادم، ولی مسئله مهمیه آقای دکتر. الان داروهای تزریقی برای جلوگیری از پوکی استخوان اومده که اونا ما این مقدار مشکلاتمون باهاش بیشتره. مصرف قرص پوکی استخوان هفته یک بار، مدت طول مدت درمان باش خیلی مهمتره. یعنی که من نمیدونم الان چند ساله که دارن اینو استفاده میکنن. معمولا بالای 3 سال بله ما به مشکل میخوریم در دستکاری استخوان، ولی اینطوری نیست که بگیم اگر کسی هفته یک بار در واقع قرص جلوگیری از پوکی استخوان استفاده میکنه دیگه نمیتونه ایمپلنت بذاره. دارو رو به یه مدت کوتاهی اصطلاحاً بهش میگن درایک هالیدی یا تعطیلات دارویی، دارو رو قطع میکنن، مشکلی ایجاد نمیشه. میشه یه مدت کوتاهی دارو رو قطع کرد و این به نوع داروی مصرفی و طول دوره‌ای که دارن استفاده میکنن خیلی بستگی داره که چه مدت میخوان این دارو رو استفاده نکنن، اصلا آیا پزشکشون اجازه میده که قطع بشه یا نه. و بله معمولا برای اینا امکان گذاشتن ایمپلنت هست. مانعی که بگی من مطلقه نه به هیچ عنوان نمیتونم بذارم نیست، فرد به فرد برای هر بیمار باید در واقع این بررسی بشه و تصمیم گرفته بشه که چه درمانی براش مناسب تره، اگر میشه درمان انجام بگیره.
درسته، چون بعضی جاها وقتی شنوندگان مطالعه میکنن مثلا در خصوص رادیوتراپی ها میگن حتی بعد از پایان رادیوتراپی هم در یک بازی خیلی طولانی اون عوارضی که مرتبط هست با محیط دهان و حالا سلامت استخوان همچنان وجود داره. ما چنین چیزی رو در رابطه با مصرف این داروهای پوکی استخوان هم قابل انتظاره؟
در مورد بیمارانی که سالم هستن و صرفاً به خاطر پوکی استخوان دارو رو مصرف میکنم و خیلی دستمون بازتره، چون میتونیم دارو رو قطع کنیم، کم و زیاد کنیم، اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی در مورد بیمارانی که اشاره فرمودید و بیماران مبتلا به سرطان هستن و تحت پرتوتابی بودن یا داروهای استفاده کردن که آمپولهایی که برای جلوگیری از متاستاز به استخونه، در مورد اینها موضوع جدی‌تره و خب یه مقدار باید دست به عزاتر حرکت کرد و نظارت دقیق دندان پزشک رو با دقت زیاد و با کنترل دارویی نیاز داره. به نمیشه ریسک کرد بلا فاصله براشون ایمپلنت رو گذاشت یا دستکاری استخون رو انجام داد. معمولا یه دوره زمانی که حالا در مورد داروهای مختلف متفاوته، از 9 ماه تا 2 سال ممکنه متغیر باشه، میگم بگذره و بعد در تصمیم بگیرن که آیا میشه ایمپلنت گذاشت براشون یا خیر.
پس این خیلی مهمه که حتی اگر مصرف دارو رو
قطع
کردیم هم اطلاع
بله
بدیم.
بله حتما باید اطلاع داده بشه.
خب توی که شنوندگان عزیز ما خانم یا آقای بیگی از خاورشهر برای ما این پیام رسال کردن که دندونهاشون شروع میکنن از قسمت کمر سوراخ شدن، اصطلاحی که به کار بردن، و همه رو مجبورن که با جراحی ریشه‌اشو خارج بکنن. آیا چنین چیزی میتونه مرتبط باشه با اینکه مثلا بیماری سیستمیک درگیر باشه؟ یا نگاه اول رو بذاریم روی رعایت بهداشت.
پوسیدگی دندان معمولا از ناحیه، حالا گفتن کمر، احتمالا طوق دندان منظورشونه دیگه، یعنی اون قسمتی که دندان داره به لثه متصل میشه. پوسیدگی در این نواحی معمولا وقتی اتفاق میفته که بیمار خشک دهان شدید داره. حالا باید ببینیم علت زمینه، یا مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر، مصرف با اینها میتونه جز عواملی باشه که باعث پوسیدگی طوق دندون میشه.